جست نباشد امن خدا دلبری بیار تا کی دلم به هم ره خود میبری بیار در به مثال تو شده بسته به روی من بکشای از کرم به رخ من دری بیا از باب لطف و مرحمت ای معدن کرم گاهی بزن به خانه ما سری بیا ای مرغ خوش نوای گلستان فاطمه راشیان مرغک خوی فریبیا علامه هلی فرمودم عالم مخالفی بود کتابی نوشته بود بر رد ولای امیر المؤمنین هرچه می کردم کتاب و ازش بگیرم مطالبش رو بنویسم سر فرصت مطالبش رو رد کنم بهم نمی داد شبی اصرار زیادی به او کردم گفت من قسم خوردم بیش از یه شب کتاب رو به کسی ندم با خودم گفتم یه شبم یه شبه کتاب رو میگیرم مطالبش رو مینویسم سر فرصت مطالبش رو رد میکنم دفاع میکنم از اول مظلوم آدم علی کتابو گرفتم به خانه بردم مشغول نوشتن شدم نیمه شب دیدم در میزنم در خانه مدام در وا کردم دیدم جوان خوش سیمایی پشت در ایستاده وارد خانه شدم فرمودن علامه تو خسته شدی برو بخواب من برات می نویسم بی اختیار قلم به دستش دادم و رفتم خوابیدم سحر پا شدم گفتن سری به مهمون دیشبم بزنم اومدم دیدم مهمونم رفته اما همه کتاب یه شب برام تموم کرده صفحه آخر دیدم برام یه امضا فرموده نوشته بود کتبه حجت ابن الحسن فهمیدم مهمون دیشبم حضرت بقیت الله بوده یا صاحب الزمان خونه ی علامه ی هلی رفتن کاری نداره با خوبان شستن زحمتی نداره چه میشه ی شبم سری به بدان زمین لحظه یم دست سر رعیت های بده بکشیم خواهم که دهم شرح غم هجر چه سازم ترسم که قلم شور زنم صفحه بسوزم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات و يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عرض شد قیامت روزی است که نه مال فایده می‌دهد نه فرزندان، مگر این که انسان باری تعالی را با قلب سلیم ملاقات کند. عرض شد قلب سلیم قلبی است که فردای قیامت وارد محشر شود و محبتی جز محبت خدا و اولیای خدا در اون دل نباشد. در روایت نبوی دارد که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین قلبها بر سه قسمند: قلب مشغول به دنیا و قلب مشغول به العقبا و قلب مشغول به المولا. اما القلب المشغول به دنیا فله الشدت و البلا، اما القلب المشغول بالعقبى فله الدرجات العليا، اما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والعقبى والمولى. اول قلبی که مشغول به دنیاست، می‌فرمایند صاحب این دل همیشه گرفتار بلاها و شدائد دنیوی است. بر روایت شریف دارد از موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت می فرماید انسان تشنه به دنیا مثلش مثل تشنه است که گرفتار آب دریا شده است. آب دریا شوره، تشنه میخورد به امید رفع آتش، آتشش بیشتر میشود. میگه یه ظرف دیگه بخورم آتشم رفع بشود. میخورد بر آتش او افزوده میشود. اینقدر آب مینوشد رفع آتش از او نمیکند، تشنگیش بیشتر میشود تا میمیرد. انسان حریص علی دنیا چنین حالی دارد. میگه برسم به یک خانه، به یک ماشین، به یک سرمایه، دیگه توقف میکنم، مشغول آخرتم میشم، بهره برداری میکنم برای اون ور خودم. به خانه میرسه، به ماشین میرسه، به حجره میرسه، میبینی آتشش بیشتر شده، بیشتر میدود. مخصوصا اگر پا به سن بذاره انسان، روایت داریم اولاد آدم پیر می شود و دو چیز در او جوان می شود: الحرص و طول العمل. یکی حرص، یکی آرزوی دراز. هارون الرشید علیه اللعنه گفت برید کسی رو پیدا کنید بیارید که روایتی برای من بخونه که بدون واسطه از پیغمبر خودش شنیده باشه. رفتن گشتن، یه پیرمرد 130-140 ساله‌ای رو پیدا کردن، توی سبد گذاشتن، نمیتونست راه بره، فرسوده شده. آوردنش پیش هارون. هارون گفت پیرمرد تو رسول خدا رو زیارت کردی؟ گفت بله. گفت حدیثی از حضرت بیاد داریم؟ گفت بله، من بچه بودم، بابام دست منو گیره برد محضر پیغمبر، پیغمبر این روایتو خون که اولاد آدم پیر می شود و دو صفت در او جوان می شود، یکی حریص‌تر می شود، یکی گرفتار آرزوی دراز می شود. هارون گفت یک کیسه دینار طلا بیاری بهش بری به عنوان صله حدیثی گم، بچه هم ببریدش. سر سبد رو گرفتن دو سه نفر از غلامان و هارون و سبد رو می بردن بیرون. وسط باغ هارون گرسید، گفت منو برم گرد، یه سؤالی از جناب خلیفه دارم. برش کردوندن، گفت جناب خلیفه، گفت بله، گفت سؤالم اینه، خواستم ببینم این عطایی که به ما کردی مخصوص امسال بود یا هر سال من منتظر این عطا باشم. هارون برگشت گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفت، اولاد آدم پیر میشه، دو صفت در او جوان میشه، یکی حریص‌تر میشه، یکی آرزوی دراز. پیرمرد، من احتمال نمیدادم تو یه ساعت دیگه هم زنده باشی، تو الان فکر میکنی که سال دیگه زنده باشی بیای باز یه کیسه دینار دیگه از من بگیری به خاطر این حدیثی که امسال خوندی. دنیا چنین حالی دارد، اگر انسان افتاد توش بیچاره می شود. در روایت دیگه داره تعبیر شده به کرم ابریشم، کرم ابریشم میره تو پیلش میگه حالا میام بیرون، حالا میام بیرون، همون تولیدات خودش دور بدنش میپیچه، تارهایی که تولید کرده و خفش میکنه. دنیا را باید مثل یه پل فرض کرد. لقمان حکیم به پسرش میگه پسرم، مسئله تو دنیا مسئله گوسفند نباشه بابا که ولش میکنن در چراگاه. این تو چراگاه خوب میچرد، همین که خوب فربه شد چاقوی قصاب میاد کنار گردنش. تو دنیا اینجوری نباش، حلال، حرام، ربا، شبهنات، بی‌انصافی، بی‌عدالتی، حبس حقوق دیگران، همه رو هم دیگه هم باشته کنی بشه حاج منزکی فلانی، یه مرتبه قابض الارواح میاد سراغت و میری تو عالم برزخ وارد میشی، بعد اونجا التماس میکنی به بچهات که بعضی بزرگان رو خواب میدن، التماس کرده بچهش که من تو عالم برزخ احتیاج به این دارم که بابا یه تیک استخون جلو سگی بنداز به نیت من، من تو برزخ بهش احتیاج. بابا تای سفره نونتون اگه تو باغچه میریزید جلو دو تا کبوتر به نیت من بریزید، من تو برزخ بهش احتیاج دارم. لقمان حکیم به پسرش میگه تو دنیا اینجوری نباش، تو نیمدی بری، دنیا را مثل یه پل فرض، بیا رو این پل عبور کن، برو پشت سرت هم نگاه نکن، بعد از تو پلم خراب شد شد، تو بار خودت رو بردار، زرنگ باش، کسی به درد کسی نمیخورن، مخصوصا در این دورانی که ما هستیم، یه آخرای آخر زمانی داریم طی میکنیم. به قول شاگرد آشغولم رضا یزدی، هر یزد میگو اگر پیر مردهای ما هم نمیرن، امیده که انشالله اینا هم جمال ولی یه اثر و هنافدار رو ببینن. این قدر اونا که گوشه کنار هستن ظهور حضرت رو نزدیک میبینه، آخرای آخر و زمون. ازا حواس جمع کار خودت باشه، قلبت اگر مشغول به دنیا شد گرفتاری. مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی رحمت الله علی رفته بود قبرستان مشهد، واسه به شاگردش درس بده که اونایی که تو دنیا حریص علی دنیا بودن اونجا هم گرفتار. باشو زده بود روی سنگ قبر. خب شیخ خیلی با کرامت بود انسان، فرموده بود بگو ببینم چی میگی. داد زده بود که روح برزخیش، داد زده بود که سیب زمینی کیلو 5 جوان مثلا 2000 قیمت اون بود، هم پیاز کیلو 2000. گفته بود این بیچاره چیزی هم تو دنیا نداشته، سیب زمین پیاز بوده، اما چنان این محبت دنیا وجود او رو گرفته بوده که این به چیزی جز همین سیب زمین پیازش فکر نمی کرد. و تو برزخ هم که هست هنوز میگه سیب زمینی کیلو 5000، نمیدونم خیار کیلو 2000. بعد سر قبل یه سالی رفتم باشو زده بود، گفته بودم بگیرم چی میگی. صدا زبود سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. فرموده بود اینم دلش مشغول به خدا بود همیشه در دنیا. دلت به چه اشتغال داره؟ من مطلب رو تفکیک میکنم، خوب دقت بفرمایید عزیزان. به داشتن و نداشتن نیست. اسلام نمیگه نداشته باش، چون اگه اسلام میخواست بگه نداشته باشی، ما کتاب متاجر نداشتیم، کتاب المکاسب نداشتیم، کتاب البی نداشتیم، شروط نداشتیم، مکاسب محرمه نداشتیم، کتاب المساقات داریم، کتاب المزاربه داریم، کتاب المزارعه داریم، کتاب الشرکه داریم، این همه کتب اقتصادی داشته باش. اما اسلام میگه بوتت نشه، دل بهش نبند. بنده خدایی بود یه ماشین بنز داشت، بنزشو بردن چند سال پیش، صبح بنزشو دزدیدن، عصر مرد، فردا صبح بنزش پیدا شد. ببین اینجوری نباش. شاگرد مرحوم آشق غلام رضا یزدی در یزد میفرمود پای منبر عاشق نشسته بودم، شیخ داشت حدیث میخون روایت می. گفتم که شیخ سنش که زیاد شده، پیر شده، خوبه که از شیخ یه چیزی بگیرم به عنوان یادگار داشته باشم. چشم افتاد به دست عاشق، دیدم که یه انگشتر عقیق دستش. گفتم همین عقیق رو ازش بگیرم که بعد از این که شیخ از دنیا رفت یادش بود. من چنان محبت این عقیق روح من و دل منو تسخیر کرد، مثلا یادم رفت که تو مسجدم، پای منبرم، باید دلم پیش خدا باشه، عاشق داره حدیث میخونه، خدا میگه، وجود من انگشتره گره. عاشق هم خب محفظ زمینار میدید، صاحب چشم برزخی بود، این نگاهی فرموده بود به این بنده خدا، و آهسته این انگشتر رو دور دستش چرخوند و درش آورد و این داخل رو پای من. با لحجه یزدی برگشت و گفت که مومن دلت پیش یه تا عقیق نباشه، دلت پیش خدا باشه. مومن نباید دلش اینقدر شل باشه که یک عقیق دل او را ببرد. القلب حرم الله، دل مومن حرم خداست. درویشی این صوفی ها که صوفی اهل جهنمن، خیالتون راحت باشه که اهل جهنمن، هیچ راهی جز راه مرجعیت و رساله اهل نجات هست. خیالتون راحت باشه، اون چه مسلم است دو طایفه در زمان غیبت ارتباطشون با ولی عصر مسلم است، اونها فقها و محدثین هست و امام عصر ما را به فقها سپردن. اما من کان من الفقها، ما دنبال فقیه باشی و دنبال مرجع و دنبال رسال، دنبال مشربهای مختلف و افکار مختلف، عمرتون رو تلف نکن. فکر نکنید مثلا میگم یه کسی یه سیخ میزنه، یه میخ میزنه، دم شیشه میخوره، این دلیل برای حقانیت. این جوانای ما خوب خوش قلبن، صافن، پاکن، مثلا میبرنش یه صحنه بهشون فیلم دیگه، خودم دیدم ما میخ از این برکت مثلا از اون رو در. اگر اینجور باشه، ما در هندوستان کسانی رو داریم از این مرتازها که با تمرکز چشمشون هیپنوتیزم جلو حرکت یه لوکوموتیو میگیره. اگه اینجور باشه باید بگی پس اون حقه، چون نه آقا اون زحمت کشیده، کار کرده، ریاضت کشیده، اون مزد ریاضتش. این دلیل بر حقانیت راه کسی نمیشه. قرآن میگه، اسلام میگه تو اگر تقوا داشته باشی، ورع داشته باشی، گناه نکنی، معصیت نکنی، تو میتوانی به این مقامات عالی برسی، تو میتونی به این مقامات عالی برسی. مرحوم آیت الله میرزادهای تهرانی در نماز خودش ارتباط با خدا که داشت خلع روح کرده، انسان میتونه مقام موت اختیاری برسد. در بحث موتو قبل ان تموتو، انسان میتونه به یه جایی برسد که لحظه مرگش هم اگر اراده کند بمیرد، خدا او را بمیراند. بر اثر تقوا انسان خیلی میتونه بره جلو. حالا اینا زحمت کشیده، مزد ریاضتشه، اینا دلیل بر حقانیت نیست. فقه و حدیث و اصول، این راه راه مسلمی است که شبهه‌ای درش نیست که انسان رو منتهی میکند انشاءالله به بهش. لذا مواظب باشید عمرتون از این اینور اونور نرید. یا آقای 40 سال رفته بود دنبال این درویش مرمی شو، بعد اومد گفته بود بگرد اساتید ما که من اسم اعظم رو پیدا کردم، 40 سال رفتم به اسم اعظم رو پیدا کردم. او اسم اعظم چیه؟ گفته بود یا هو یا من لا هو الا هو. استاد بزرگوار فرموده بودن که خب چرا اینقدر 40 سال بیچاره در بدری کشیدی؟ میومدی پیش من این حدیث آقا امیر المومنین سلام علیه میذارم جلو، مولا در شب لیلی بدر حضرت خضر رو خواب دید. حضرت خضر به مولا گفت یا علی در میدان جنگ می جنگی برادا بگو یا هو یا من لا هو الا هو. تو خود علی بیان کرده تو 40 سال عمر طلب کردی عزیز من، چرا 40 سال این مرون ور رفتی؟ چرا 40 سال سرمایه تو از دست دادی؟ هر چی که شما دلتون بخواد در قرآن و روایات محمد و آل محمد علیه السلام. برای ما بیان شده، همه چی برامون گفتن. یه درویشی کتاب معراج الساده مرحوم نراقی رو خونده بود و از رو کتاب خاطرهای ملا احمد نراقی شد. پاشون اومد نراق و دید ملا احمد یه زندگی نسبتاً آبرومندی داره. اینم با خودش فکر میکرد مثلا حالا بره خونه ملا احمد نراقی، میبینه مثلا ملا احمد یک اتاق کلوخی داره که مثلا رو سرش داره خراب میشه. خب بعضی تصورات نسبت به افراد اینجوریه، بعضی فکر مولم مثلا میگم برخورد کردم مثلا به یه عالمی میرم کنی یه عالمی باید سماور دودی اون گوشه باشه و مثلا لباس پارو و مندرسی و فرش رنگ رو رفته، یعنی ها این مثلا میگه از اولیای خداست، این واقعا از اولیای خداست. اگر زهده این تصورات و تبعضی هم که خیلی بدگمانن، پناه میبریم، این مواظب باشید آقا شیطون دینمونو نبره. ان بعض الظن اسم، بعضی گمانهامون گناه. مرحوم آقای سید مهدی قوام رحمت الله علیه زن آلوده ای رو دنبالش راه افتاده بود، برده بود، توبهش داده بود، شوهرش داده بود، مسیر زندگیشو عوض کرده بود. شاگردش میگه من به این سید اولاد پیغمبر گمان بد بردم، سید زنه رو بلند کرده داره میره گناه. بعد از مرگش برام فاش بود که سیدی که از کاراش این بوده آخر شب تو خیونه رام بیفته زنه گناهکار رو میبرده توبه میداده، من فهم کردم سید داره میره دنبال گناه. ببینید ان بعض الظن اسم، بعضی گمون ها خیلی باطل، بعضی گمون ها خیلی غلط. مواظب باشین آقا شیطون دینمون ازمون نگیره. قراش قرامزه یزدی میگفته خدا تو بهشت مشهد شیطونه نگرد داره. سن آقا چطور اونجا؟ گوه آخه جد ما آدم اول بشر تو بهش بود و شیطون درش بود، تا اونجا هم رفت، اما به خاطر دوتا دونه گندم کشیدش عاقبت بیرون، از تو بهشت هم شیطون بردش بود. اوتوماتیک محبتش کم شد. ملا احمد زندگی آبرومندی داره. یه دو روزی موند و گفت هم برم کربلا. ملا احمد گفت منم میام. گفت جدی میخوای بری کربلا؟ گفت بله. گفت جدی تو هم میای؟ گفت آره. گفت آخه تو همه گرفتاری هم. گفت من میخوام بیام کربلا همراهت. با هم دیگه که اومدن رسیدن نزدیک اصفهان، درویشی گفت من باید برگردم. گفت چرا؟ گفت من کشکولمو جا گذاشتم. گفت با میریم اصفهان، من یه کشکول خوشگل واسط میخرم. گفت نه، کشکول من چرمش اینجوری بوده، پوستش اونجوری بوده، ذکر فلان درویش روش نوشته شده، امکان نداره. ملا احمد گفت عزیز من، زهد اون نیست که تو داری، زهد اونه که من دارم. تو از همه دنیا یک کشکول بیشتر نداری، اما این کشکول تمام وجود تو رو گرفته تسخیر کرده که حاضری 100 کیلو میخوان منو برگردونی به خاطر یک کشکول. اما من خونه دارم، زندگی دارم، فرش دارم، اما دلبستگی بهش ندارم. ببینید دل و نبند دو تاست. نمیگم نداشته باش. امام رحمت الله علیه در درس اخلاقشون میفرمودن، فرمودن این عباد بتت نشه، انگشتره بتت نشه، خانت بتت نشه، نذارید آقا دنیا وجودتون رو بگیره. خیلی راحت مؤمن باید بتونه دل از دنیا بکنه. میدونید چرا میگم؟ به خاطری که روایت داریم وقتی میخوان ما رو از این عالم ببرن، قابض الارواح میاد سراغمون که دیگه اینجا جاییست که کمیت همه لنگ است، قانونیست که استثناء پذیر نیست، هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد مسکین است. صاحب اون هم به گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است. شیطون میاد سراغ آدم چکار میکنه؟ روایات میگه شیطون میاد از طریق محبت دنیا ما را بی ایمان میبره. رضایی که از فلسفه هایی که میفرمان بالای سر محتضر عدیله بخونید، همین یه بار سرش دعای عدیله بخون. چرا؟ که شیطون میاد بعد 60 سال که این گفته لا اله الا الله، میخواد بی ایمان از دنیا ببردش، بالای سرش دعای عدیله بخون که این به برکت دعای عدیله بی ایمان از دنیا نرود. یه عالمی داشتیم در همین منطقه، میخوام یادی ازشون بشه، مرحوم استاد المجید ایروانی رحمت الله علیه. اون 10-12 سال دایشون زنده بود، من مسجدشون منبر میرفتم. سید خوب و بزرگوار و خدومی بود. من جز خدمت از ایشون چیزی ندیدم. من موقع قم بودم میمدم میرفتم مسجدشون منبر، ایشون نقل میکرد گفت از قول پدرم، گفت پدرم مرحوم ایروانی بزرگ در ایروان برده بودنش بالای سر یک محتضری که او هم مؤمن بود، بهش گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله. نمیگو، اینقدر اصرار کرد بگو، خلاصه کن. بعد گفت بگو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. با اصرار زیاد گفت. هر چی بهش گفت بگو اشهد ان علی ولی الله نگفت. ایشون ناراحت شده بود، بستر اینو ترک کرده. عصری فرستاده بودن دنبال ایشون که این آقا حالش بهتره و دوست داره چند کلام با شما حرف بزن. اومده بودن بهش گفته بودن که آخه مؤمن از تو توقع نداشتم دم مرگ بدون ولایت علی بمیری، اقرار به توحید کردی، نبوت هم گفتی، اما هر چی گفتم بگو اشهد ان علی ولی الله نمیگفتی. چطور شد تو نام مبارک علی رو نمیبردی؟ اگر ولایت نداشته باشی میگه بیچاره این که همه دعوا سر آقا امیرالمومنین میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تمام فرق مسلمین یا 73 فرقه سر توحید که بحث ندارن، سر نبوت هم که حد دعوا سر مولاست. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. دعوا سر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. و این مهمه ها، اگه علی نداشته باشیم بیچاره ایم، این کشور ما بیمه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. خدا سایه ولایت علی ابن ابی طالب از سر ما کم نکنه. ما در پناه علی ابن ابی طالب محفوظ هستیم و دنیا هم بر علیه این کشور هر کار بکنن، چه خارجی هاشون، چه داخلی هاشون. همون مطلبی است که شب شنبه عرض کردم که میرزای ناینی ولی یه عصر و خواب دید دیوار بلند میلرزه، حضرت بقیت الله با انگشتش نگه داشت و بود اینجا ایران میرزا کج میشه اما خراب نمیشه، من با انگشتم نگه داشتم اینجا شیعه خانه جدم علی امیرالمومنین. نگر میدانه، شما هیچ نگران نباشید. بعضی هم میدونم خیلی نگرانی های دارن. ببینید یه قصه ای داره، حالا حرف و حرف یاد نمیخوام وارد بشم. یه گفت و شنودیست بین درخت سنوبر و کدو، این قدیمی ها بلدن، میگن یه کدوی رو اومدن کاشت چه خارجی هاشون چه داخلی هاشون. همون مطلبی است که شب شنبه عرض کردم که میرزای ناینی ولی یه عصر و خواب دید دیوار بلند میلرزه، حضرت بقیت الله با انگشتش نگه داشت و بود اینجا ایران میرزا کج میشه اما خراب نمیشه، من با انگشتم نگه داشتم اینجا شیعه خانه جدم علی امیرالمومنین. نگر میدانه، شما هیچ نگران نباشید. بعضی هم میدونم خیلی نگرانی های دارن. ببینید یه قصه ای داره، حالا حرف و حرف یاد نمیخوام وارد بشم. یه گفت و شنودیست بین درخت سنوبر و کدو، این قدیمی ها بلدن، میگن یه کدوی رو اومدن کاشتن که تو باغچه، کدوی زود روش کرد و قد کشید و اومد و بالاتر رفت از سنوبر. بگشت به سنوبره گفت و چند سال عمرته؟ گفت من 400 سال. گفت تو چند روز عمرته؟ مثلا گفت من 15 روز 20 روز. گفت بابا من خیلی حتی بهترم، ببین زدم رو دست تو اومدم بالا. سنوبر پخته پیر با تجربه بهش گفت تعجیل نکن، بذار باد پاییزی بوزد تا معلوم بشه تو چه کاری و ما چه کاری. همین که پاییز شروع شد یه باد که حرکت کرد، ریشه و اصل و فرع کدوه رو باد بود، اما درخت سنوبر جاش نیست. مسئله ولایت اهل بیت، مسئله این کشور، مسئله روحانیت اصیل، این قصه است. شما هیچ وقت نمیتونید مردم رو از ولایت اهل بیت و دوستی محمد و آل محمد رو جدا کنید. من روز 13 محرم بود قم مدرسه که از مراجع اعزام بودم، ایشون میفرمودن که واقعا برکات امام حسین خیلی عجیب، گفت هر چی که در طول سال بافته میشه دشمنان دین میبافن درست میکنن برای جوانهای ما، همین که تاسوعا و عاشورای حسین میاد همه اینا رو صاف میکنه. واقعا همینطور نظام میبینی اینقدر زحمت کشیدن یه جوانی رو منحرفش کنن خرابش کنن. همین که حلول محرم میشه بینی پیراهن سیاه تنش، پرچم حسین رو شانه، شروع میکنه حسین حسین گفتن و عوضش. لذا آقای مملکت ریشه ولایی داره، ریشه ولایت ما رو نگه داشته. شما خیالتون راحت باشه، این حوادث و چیزایی که پیش میاد این هم قصه کدو هست میاد و میره. ریشه تو این مملکت مال آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و محکم هم هست این ریشه. خدا عالم را بنا نهاد بر ولایت علی ابن ابی طالب ارواح نافدا. گفت چرا نام علی رو نبردی؟ گفت شیطان در مقابلم ایستاده بود، وقتی گفتی بگو اشهد ان لا اله الا الله یک چوب گرفته بود دستش، مجسم شده بود جلو. گفت اگه بگی اشهد ان لا اله الا الله این لوستری که خیلی دوستش داری میشکن، این لوستر قشنگی به سقف آویزون کرده بود. گفت من این خیلی دوستش دارم، محبت این وجود منو گرفت. گفتی بگو نام پیغمبر رو ببر. بردم چوب بلند کرد، گفت میزنم میشکنم اگه نام پیغمبر رو ببری. خلاصه بردم. تو گفتی بگو اشهد ان علی ام ولی الله، چوب بلند کرد بزنه، دیدم نه جدیست داره لوستر رو میشکنه. دیدم متاسفانه یه لوستر بیشتر تو دلم جا دارد تا علی ابن ابی طالب. دود این لوستره رو وا کنید، از جلو چشم بیرون ببرید. محبت یه لوستر داشت منو بیچاره. ببین نمیگم لوستر نداشته باش، داشته باش. نمیگم خونه خوب نداشته باش، داشته باش. اما وجودتو نگیره، تسخیر نکند. قلب مشغول به دنیا، یه دل اینه، همش هم گرفتاره. یکی دیگه از آقایون مراجع تقلید در یکی از کتاباشون نوشته که یک نانوایی اومد قم از تهران، گفت نانواه نقل کرد که یه قصه دارم براتون بگم. گفتم بگو. من نانوایی ساده بود، من نانوایی دارم، اومدم صبح برم وارد مغازم بشم، اول صبح هم یه آقایی پشت در ایستاده و با تعجب داره تو دکون رو نگاه میکنه. صبح زود بود، هوا تاریک. گفتم آقا زود اومدی، ما تنورم روشن نکردیم، ما دمان روز کارگرمونو بیدار کنیم. گفت نه من نیومدم، نون نمیخوام. گفتم بس، با یه طرز خاصی داری تو دکون رو نگاه میکنه. تو من خودم پزشکم، هم جراح چی هستم و چی هستم و متاسفانه شبها خوابم نمیبره، بیماری اعصاب دارم. به قدری هم قرصای اعصاب خوردم دیگه اثرش از بین رفت. دیشب خوابم نبود، امکانات مالیم هم خیلی خوب، اون فلان جا دارم، ویلای فلان جا دارم، دکتر مثلا 6 ماه سال خارج از کشور هستم. گفته بود که امشب بیخوابی زد به سرم، گفتم پاشم برم بیرون قدم بزنم. همینش که راه می رفتم قدم می زدم، تو پیاده روی مرتبه صدای خر و پف عجیبی منو جذبم کرد. نگاه کردم دم از دکان شما اومدم جلوی، دم این کارگر خمیرگیر شما یک کیسه آردی زیر سرش گذاشته، یک کیسه هم زیر بدنش انداخته و چنان قشنگ خوابید و خورناس می کشه. پشتم اینو نگاه میکنم، میگم کاش من تمام این چیزها رو نداشتم، یه شب میدوزم زیر راحت میخوابیدم. حسرت میکشد که یک شب بتونه مثل یک کارگر خمیرگیر بخوابه. فکر نکنید هر که دنیا داره آرامش داره، نه اینجوری نیست. دار رحمت کنید مرحوم آقای فلسفی رو رحمت الله علیه، میگفت من دلم میخواد یک طاق نصرتی زده میشد به اندازه کره زمین، رو کره زمین، و این آیه شریفه قرآن رو کره روی اون نوشته می شد که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می کنن. لذا قبطه نخورید به حال اون کسانی که دنیای خوبی دارن. خیلی ها دنیای خوب دارن، دنیای خوب به انسان آرامش نمی دهد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلب دوم قلبی است که مشغول به آخرت هم. اما این نخود کش میشی، همه کار میکنه به طمع بهش، نماز میکنه بهشتش بده، روزه میگیره بهشتش بده، حرم میره زیارت میره، فقط به طمع بهش. فله درجات العلیا، پیغمبر میگه درجات بلندم قیامت بهش میدن. اما اون قلبی که مؤمن واقعا باید صاحب اون قلب باشه. اما القلب المشغول بالمولا، دلی که مشغول به خود خدا باشد، نه به طمع بهشت عبادت کند، نه از ترس آتش، این قلبی که عاشق خود خدا باشد، می فرماید فله الدنیا ول عقبا والمولا، هم از دنیاش بهره می برد، هم آخرت را به او میدهن، هم خود خدا مالی. مرحوم آیت الله بهاری همدانی رحمت الله علیه گفته بودن که تلخترین لحظه عمرت کی؟ فرموده بودن تلخترین لحظه عمر من اون روزی بود که مشغول نماز بودم، نمازم رو سلام دادم، برام یه مکاشفه ای شد، دیدم یکی از حوران بهشتی بغل دست من نشسته. تلخترین لحظه عمرم اون لحظه ای بود که برگشتم به صورت اون حور بهشتی نگاهی کردم و از ذکر خدا غافل شدم. هر وقت یادم میاد اون چند لحظه‌ای که ذکر خدا را رها کردم، به صورت اون حور بهشتی نگاه کردم، همه غم‌های عالم دل مرا می‌گیرد که چرا این غفلت از من سر زد. قلبون مشغولون بالمولا، یه دلی میخواد اینجوری، اون کسی که سر ابوالفضل عباس علیه السلام رو از بدن جدا کرده بود، که وقتی میرید دمشق مقید بشید در رؤوس شهدا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی، خب در علم رجال و انصابشون خیلی عالی بود. فرمود دو چیز در دمشق قطعی است، یکی حضرت رقیه سلام الله علیها، یکی رؤوس شهدا. اگه دقت هم بفرمایید برید رؤوس شهدا در باب الصغیر، حال عجیب اونجا پیدا میشه. من بیش از 10 سفر رفتم در این قسمت رؤوس شهدا، اصلا خودمون حال حاکم بر اون فضای معنوی به انسان میگه که سر بریده عباس اینجاست، سر بریده علی الاکبر اینجاست، 18 رأس از رؤوس مطهر شهدا در اونجا هستن. خیلی فضای با معنویت در رؤوس شهدا، و ایشون میفرمود این یقینی است، مسلم است که رؤوس شهدا در اونجا مدفون هستن. علامه مقرم در کتاب العباسش می نویسد میگه سر ابوالفضل جدا کرده بود، یکی از کوفیان خیلی خوش سیما بود، وقتی برگشت اومد به کوفه دیدن روش سیاه شده مثل قیر، بهش گفتن که تو مگر همون نیستی که سر شهدا رو از تن جدا کردی؟ گفت چرا؟ گفتن تو خیلی خوش سیما بودی، چه تو اینقدر سیاه شدی؟ من یه سری رو از بدن جدا کردم، صاحب اون سر میاد هر شب منو میگیره میبره تا لب آتش جهنم و رها میکنه. به خاطر این رویاهای وحشتناک من شب میبینم به این قیافه افتادم. تو اون سری که من صاحبش میاد سراغم، صورت خیلی قشنگی داشت و بالای پیشانی او یک علامت سجده بزرگ بود و در کربلا به او عباس می گفتن که این سر قمر بنی هاشم سلام الله علیه و از بدن جدا کرد. حالا حضرت ابوالفضل ارواح نافدا که بین المللی است، همه عباس رو قبول دارن. میدونید در همین تهران روز تاسوعا آشوریا و ارمنیای تهران برای حضرت ابوالفضل علیه السلام غذا درست میکنن، حتی بودایی ها، حتی هندوها. وای به حال اون مسلمانی که این حرفا رو قبول نداشته باشه. بعضی ها خیلی بیچارن دیگه، خیلی با اهل بیت واقعا دورن که ادراک نمیکنن این معانی. خدا قسمت کنه بریم کربلا انشاءالله. خصایص العباسیه مرحوم حاجی کلباسی می نویسد که معماری که می خواست حرم امام حسین، گنبد مطهر و گنبد ابوالفضل عباس رو طلا بگیره، چون اول کاشی بوده تو گنبد، الان جفتش طلاست، شب حضرت ابوالفضل علیه السلام رو در عالم رویا زیارت کرد. حضرت بهش فرموده بودن فقط گنبد حسین را طلا بگیر، گنبد من کاشی باشه. گفت آقا این خزائن شما از طلای نظری پر شده، چرا اجازه نمیدید ما گنبد شما را طلا بگیر؟ فرموده بودن باید یه فرقی بین آقا و نوکر باشه، من نوکر حسین، باید یه فرق بینه به آقا و نوکر باشه، من نوکر هستم. در این سفر اخیر که ماه رجب خدا توفیق داد حقیق مشرف شدم، خدا باز هم روزی کنه انشاءالله، تا میتونید آب برید کربلا، تا این راه این روزنه بازه استفاده کنید، بعد یه روز قصه میخورید. یقین بدونید که اگر کسی سبب زیارت حسین تو پروندش باشه، تو برزخ و قیامت به دردش بود. من تحقیق کردم اونجا از دو سه نفر این ماجرا رو گفتن همینجوره، حتی گفتن تا یک مدتی خشت‌های طلا را رو گنبد عباس می‌ذاشتن قرار نمی‌گیره، حضرت قبول نمی‌کرد، سر می‌خورد می‌افتاد. گفت اینقدر مشایخ کربلا اومدن گوسفند کشتن توسل پیدا کردن بس اول بس که عباس جان اجازه بده ما گنبد تو را هم کاشی بگیریم طلا بگیریم، تا حضرت اجازه فرمودن. خیلی مقام داره حضرت اول بس. حالا برای که حضرت قدری بهتر بشناسید تیکم برای خواص میگم، مجالس مجالس عمومی سادم نمیتونن حرفی رو بزن، یه از مشکلات ما گویندگان هم همین گاهی میگه مجلسیست یه دست همه در یک صف، مجلس وقت عمومی و متشکل از افکار مختلف، انسان باید جمع رو در نظر بگیره، عموم رو در نظر بگیره، یه چیزی بگه که خب همه استفاده کنن. بله یه سری واقعا صحبت ها و حرفایی هست در باب ولایت و اهل ولایت. حالا برای اونایی که اهل توجهن عرض میکنم، یکی از خواص اهل معنا میفرمود من رفتم نجف در محضر مرحوم آیت الله مستنبت اعلی الله مقام الشریف، به ایشون گفتم ما یه تحفه معنوی به ما بده، ما دست خالی نریم ایران. ایشون فرموده بودن که یه پیر مردی بود در نجف، خیلی به سلمان فارسی ارادت داشت، عاشق حضرت سلمان بود، گفت سلمان ده درجه ایمان رو داشته، سلمان من اهل البیت بوده. یه روز نشسته بود سلمان رو با قمر بنی هاشم مقایسه کرد، نتیجه که از این قیاس اشتباهش گرفته بود این بود، گفته بود که پس با این مقاماتی که سلمان داشته، سلمان مقامش بالاتر از عباس بود. غلط باطل، غلط فاحش. شب در عالم رویا این پیرمرد جمال ملکوتی آقا امیرالمومنین رو زیارت کرده، حضرت بهش فرموده بودن که نشستین عباس مرا با سلمان مقایسه میکنی، اگر عباس من به عالم نظری کند همه عالم سلمان می شود، اگر عباس من به عالم نظری کند همه عالم سلمان می شود. این معنای ولایت. حالا عرض می خواهیم بکنیم ای آقا، ای عباس، ای ابوالقربه، ای باب الحوائج، ای سالار شهدای کربلا، ای علم دار حسین، امشب از کنار نهر الغمه با اون چشم تیر خورده یه نگاهی به ما. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله ولا أمير المؤمنين ولا سلم ولا سلم. وخدي غافل رسيب مدينة بشیر تو کوچه های مدینه برخورد کرد بوم البنی، ام البنی فرمود بشیر اخبر نیان الحسن، از حسین مرام بگو. بشیر با خودش فکر گفت مادر تا به شنیدن داغها رو نداره، من داغ بچه‌هاش دونه دونه براش بگم. گفت بیبی جان یه پسر تو کربلا کشتن، دوباره فرمود اخبرنی عن الحسین، از حسین برام بگو. این دفعه فرمود بشیر چهار پسر تو کربلا کشتن،
فرمود قد قطعت سامیات قلبی اولادی و من تحت الخضراء كلهم صداع لا بأمر الله اخبرني على الحسن بیبی فرمودن بشیر بند دلم و پار کردیم همه اولاد من و همه انسانایی که زیر آسمانن همه فدای حسین اخبرنی عن الحسین از حسین برام بگو صدا زد قتل الحسین از روی تعجب صدا زد بشیر مگه عباس نبود به حسین برو کشده صدا زد اول بی برادرش کردن اول عباسش رو کشدن مدینه یه روز خان داشت اونم زینب بود اما هر وقت میخواست روزه عباس رو بخونه دور مجلس رو نگاه میکرد میگفت مادرش نباشه مادر تا به شنیدن نداره یه روز ام البنین گفت زینبم زنان مدینه از قول توی حرفا میزنن مادر گفت چی میگن مادر خب میگن شما فرمودین کربلا عمود آهن به سر عباس هم زدن عباس من خیلی شجاع بود کسی نمیتونست در مقابلش بیسته چطور افتن عمود آهن به سر پسر هم زدن بی بی فرمود یه وقتی عمود زدن که عباس دست به بدن ندار روزا بی اومد بی بی می نشست و بقیه چهار صورت قبر درست میکرد وقتی میری پشت دیوار تقی اول قبر سمت چپ قبر ام البنین خیلی این بانو مقام داره خیلی آبرو داره مرحوم آیت الله سیبوی بزرگ فرمودن شبی بی بی ام البنین و در عالم رویا زیارت کردم فرمودن گاهی تو مجلساتون نامی از منم ببری من اینو تر بچه های فاطمه بودم می فرماین چهار صورت قبل درست می کرد دونه دونه بچه صدا می زد انشالله بریم پشت دیوار تقیب همون جای روزه رو بخونی مدینه بوی گل لال میده مدینه مدینه به سیلال آی مدینه وقتی علامه امینی از مدینه اومد علما دیدنش رفتن گفتن امینی مدینه چه خبر بود. فرمود وقتی تو کوچه‌های مدینه را می‌رفتم صدای ناله زهرا رو می‌شنیدم. مدینه فرمود عباسم گرچه برام خبر آوردن که دستاتو از بدن جدا کردن، اما براتان گریه نمی کند، آخه تو مادر داری گریه کن داری، گریه می کند برا غریبی که کربلا مادر بسمك العظيم العظم العجل الأكرم بأبي فاضل يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مبان فرج مولاي مرابر طرف فرما اسباب زورشون با عافیت فراهم فرما باقی مونده غیبتش به صورت نیده مادرش به ما فرما هرچه خیر است صدقی سرون بزرگوار بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما دلائی ما را محبت گاه ولیت قرار بده از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما فتم عمر ما را در دوران ظهورشون تقدیر فرما باران رحمتت را صدقی سرون عزیز بر ما نازل فرما ما را از داد و یاد فرجشون قرار بده اخلاق ما و خلق شریفش متخلط فرما در فناش کشورش را از خطرات و حوادث حفظ فرما در ظل همایش مراجع زهام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای امام عزیز لب الحقوق جمع غریق رحمت فرما حوائج محتاجین به احترام قمر منیر بنی هاشم از سایه برآور در نسل ما تا قیامت کم ارادت به اهل بیت قرار مده نبی و آله ثم عجل و غر فی فرج مولانا صاحب
ابو جان ببین رنگ اصغر پریده به گهوار انگشت خود را مکیده ابو جان های اصغر نگاه رو بودم ابو جان علتش 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 Oh,